دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 14. یوحنا ساعت 12:01:50. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر است که در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا می باشد. این جلسه 14، بازگشت به اورشلیم برای آخرین بار، یوحنا 12:1-50 است. ما همین الان داشتیم به یوحنا 11 و معجزه باشکو و اوج انجیل یوحنا، یعنی زنده کردن ایلعازر از مردگان، نگاهی میانداختیم. ما از اینکه این امر باعث شد بسیاری از حاضران به عیسی ایمان بیاورند، تعجب نمی کنیم. نکته شگفت‌انگیز و ناامید کننده در مورد این حادثه این است که رستاخیز باعث می شود، رهبران مذهبی بیش از پیش مصمم شوند که عیسی را از بین ببرند. در واکنش به این امر، عیسی به مکانی مبهم به نام افرایم رفته است، همانطور که قبل از یوحنا 11 نیز چنین کرده بود و برای مدت کوتاهی به بیتانیا در اون سوی اردن رفته بود. برای عیسی ضروری است که برای حفظ امنیت شخصی خود مدتی از اورشلیم دور شود. بنابراین همانطور که یوحنا 11 به پایان می‌رساند، عیسی به افرایم رفته و مردم اورشلیم را در حالی که عید فصح نزدیک می‌شود، در حالت تعلیق رها کرده است. آنها در تلاشند تا بفهمند چه اتفاقی برای عیسی افتاده است. آنها در این فکر هستند که آیا او اصلا در جشن حضور دارد یا خیر. فصل 11 آیه 56 بر اساس آخرین جلسه آنها شورا تصمیم گرفته است که این خبر را به همه منتقل کند که هر کسی که عیسی را می‌بیند باید آن را گزارش دهد تا او دستگیر شود. بنابراین به فصل 12 می‌رسیم و عیسی به بیتانیا به خانه لازاروس و مریم مارتا باز می‌گردد و سپس وارد شهر می شود. سنت همنوا، سینوپتیک، در اینجا نیز برای یوحنا دوباره مطرح می شود، زیرا چیزی را داریم که معمولاً مدخل پیروزی نامیده می شود. بنابراین طبق رسم ما، ابتدا به جریان روایی این فصل نگاه می کنیم و سپس بر می گردیم و برخی از مسائل این فصل را بررسی می کنیم. بنابراین عیسی اکنون از افرایم به بیتانیا، درست در شرق کوه زیتون، بازگشته است و ما مسیح مریم را در شام با ایلعازر داریم. از اینجا به بعد، لازاروس ارتباط نزدیکی با عیسی خواهد داشت، اونقدر که رهبران یهودی نه تنها باید تصمیم بگیرند که عیسی را بکشند، بلکه لازاروس را نیز بکشند، زیرا لازاروس مانند نمونه الف از دلاوری عیسی و نشانه هایی است که او انجام داده و واقعیت پیام او و قدرت او به عنوان نمایندهی پدر بر روی زمین است. بنابراین اگر قرار است عیسی را از بین ببریم، باید لازاروس را نیز از بین ببریم، چیزی تقریبا شبیه به یک فیلم گانگستری که متاسفانه باید تمام شاهدان را بکشید تا از دردسر جلوگیری کنید. بنابراین عیسی با هیاهوی زیادی وارد اورشلیم می شود و در اینجا به سنت حمدید ورود پیروزمندانه برمیگردیم و حادثه‌ای داریم که در آن برخی افراد خود را یونانی معرفی کردند، بعداً کمی بیشتر در مورد اینکه این افراد چه کسانی بودند و چه چیزی ممکن است در انجیل نشان داده شوند، صحبت خواهیم کرد. این بخش از فصل کمی گیج کننده است. خب، این افرادی که یونانی هستند، می‌خواهند عیسی را ببینند. مشخص نیست که آیا واقعاً او را دیدند یا نه. فکر می‌کنم که این کار را می‌کردند، اما متن صریحاً این را بیان نمی‌کند. سپس وقتی این فصل شاید به نظر من غم‌انگیزترین بخش انجیل یوحنا باشد، جایی که نویسنده به گذشته نگاه می‌کند و به تمام آنچه عیسی گفته و تمام آنچه عیسی انجام داده است، تأمل می‌کند و به این واقعیت می‌اندیشد که هیچ پاسخ مثبت و برانگیزانندهی به او داده نشده است. و بنابراین آیه‌هایی که واقعاً به نظر من از بسیاری جهات غم‌انگیزترین آیه در انجیل یوحنا است، تقریباً چیزی شبیه به یک ناله و زاری سوزناک است. ساعت 12:37، حتی پس از اینکه عیسی این همه معجزات در حضورشان انجام داده بود، آنها هنوز به او ایمان نیاوردند. مثل این است که بگویی چه کار خواهید کرد. او هر کاری که از دستش برمی آمده انجام داده است. او این کار را بارها و بارها، سال به سال، جشنواره به جشنواره انجام داده است. اما با وجود تمام کارهایی که انجام داده است، به ویژه 7 معجزه که در رستاخیز ایلعازر به اوج خود رسید، آنها هنوز به او ایمان نیاوردند. بنابراین ما از آن تفکر شکست خورده بیرون می آییم. با این حال، بلافاصله پیشگویی اشعیا به تصویر کشیده می شود. و بنابراین کل ماجرا به مشیت الهی نسبت داده می شود. و با این وجود خدا از این موضوع غافلگیر نمی شود. و بنابراین همه چیز در دست خداست. بنابراین، ما از آن خلاصه نهایی از خدمت عیسی و رویکرد الهیاتی به آن و از آن به اینکه بسیاری ایمان آوردند، هرچند ایمان خود را علنی نکردند، عبور می‌کنیم. سپس بخش آخر انجیل یوحنا از فصل 12، آیات 44 تا 50، وقتی آن را می‌خوانید، تقریباً مانند خلاصه‌های مختصر از هر آنچه عیسی تاکنون تعلیم داده است، به نظر می‌رسد. بنابراین بیایید اون رو با هم بخونیم و هر آنچه رو که تا به اینجا اومده است به خاطر بسپاریم و از این به عنوان خلاصه ای از خدمت عمومی عیسی در انجیل یوحنا استفاده کنیم. هر که به من ایمان آورد، ابتدای آیه 44، باید بگم نه 47، هر که به من ایمان آورد، فقط به من ایمان نیاورده، بلکه به کسی که مرا فرستاده است نیز ایمان آورده است. هر که به من بنگرد، فرستنده مرا می‌بیند. من همچون نوری به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اگر کسی سخنان مرا بشنود اما آنها را حفظ نکند، من او را داوری نمی کنم، زیرا من به جهان نیامدم تا جهان را داوری کنم، بلکه آمدم تا جهان را نجات دهم. برای کسی که مرا رد کند و سخنان مرا نپذیرد، داوری هست. همون سخنانی که من گفتم در روز بازپسین او را محکوم خواهد کرد. زیرا من از خود سخن نگفتم، بلکه پدری که مرا فرستاده است، مرا فرمان داده است که هر آنچه گفتم، بگویم. می دانم که فرمان او به حیات جاودان منتهی می شود. پس هرچه می گویم، همون است که پدر به من گفته است. بنابراین، این جریان روایت یوحناست که در این کلمات از آیات 44 تا 50 به پایان می رسد و حداقل به نظر من، به نوعی تکرار همون چیزی است که عیسی در تمام این انجیل به طور خلاصه گفته است. بنابراین اکنون برمیگردیم و دوباره به صورت موضوعی تر به متن نگاه میکنیم و فقط متوجه میشیم که با پیشرفت این چیزها در یوحنا واقعا چه اتفاقی میافتد. متاسفانه ما قبلا گفته ایم که این درگیری در حال جوشش به اوج خود رسیده است و فکر میکنم این فصل نشون میدهد که به وضعیت نهایی خود رسیده است. بنابراین وقت نمیگذاریم به عقب برگردیم و به تمام این متونی که در اینجا در اسلاید فهرست کردهایم نگاهی بیندازیم، اما همونطور که میدانید با بازگشت به اولین سفر عیسی به اورشلیم، زمانی که او معبد را پاکسازی کرد و اقتدار او در آنجا به چالش کشیده شد، بارها و بارها در طول فصل‌های بعدی متوجه می‌شویم که واکنش منفی به عیسی در حال شکل گیری است و اگرچه در سراسر انجیل به ما یادآوری می‌شود که افراد بیشتری به او ایمان می‌آورند، اما این تصور کاملاً واضح است که افراد بیشتر و بیشتری به او ایمان نمی‌آورند و این افراد مهمتری هستند که امور را اداره می‌کنند و به او ایمان ندارند. حداقل اکثر آنها ایمان ندارند، زیرا ما نیکودیموس و یوسف رامه را داریم که ظاهراً در این زمان حداقل به طور خفیف طرفدار عیسی بودند. بنابراین درگیری شدید در حال اوج گرفتن است و زنده کردن لازاروس که شما فکر می‌کنید باید اوضاع را بهتر کند، به یک معنا فقط اوضاع را بدتر می‌کند، زیرا منجر به ایمان آوردن گروه دیگری از مردم به عیسی می‌شود. اما همچنین از ما خشم کسانی را که به عیسی ایمان ندارند تشدید میکنه. بنابراین طبق آیه ساعت 11:45، شما مؤمنان بیشتری دارید، اما انگیزه بیشتری از سوی کسانی که نمیخواهند عیسی از شر او خلاص شود وجود دارد، زیرا زنده کردن لازاروس به عنوان چیزی که پیروان عیسی را بیش از پیش هیجان‌زده کرده است به تصویر کشیده شده است و در حال حاضر افراد زیادی برای جشن فصح میآیند و بنابراین آنها این خبر را میشنوند که پیامبری در شهر وجود دارد که به تازگی شخصی را از مردگان زنده کرده است. آنها میتوانند شخصی را که از مردگان زنده شده است ببینند و بنابراین اکنون فریسیان در دردسر هستند، زیرا آنها نه تنها باید عیسی را از بین ببرند، بلکه باید کسی را که عیسی از مردگان زنده کرده است نیز از بین ببرند. بنابراین پس از دیدن مکرر متونی در انجیل یوحنا که در آنها عیسی گفته است ساعت من هنوز نرسیده است که از خیلی قبل در قانای جلیل در فصل 2 شروع می شود، اکنون بالاخره به این واقعیت اشاره می کنیم که ساعت عیسی فرا رسیده است. در یوحنا فصل 12 آیه 23 عیسی می گوید ساعت آن رسیده است که پسر انسان به راستی جلال یابد. به شما می گویم اگر دانه گندم به زمین نیفتد و نمیرد فقط یک دانه باقی میماند، اما اگر بمیرد دانه های زیادی تولید میکند. بنابراین عیسی اکنون کاملا واقع بینانه و واضح در مورد کوتاه بودن زمان خود و نزدیک بودن مرگش صحبت میکند. نکته جالب دیگر در مورد این فصل رویدادی است که قبل از متنی که خواندم رخ میدهد. در یوحنا فصل 12 و آیه 20 آمده است که در میان کسانی که برای عبادت در عید آمده بودند چند یونانی نیز بودند و نزد فیلیپ که اهل بیتسیدا در جلیل بود، آمدند و از او درخواست کردند که آقا، ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. بنابراین فیلیپ به دیدن اندرو رفت و اندرو و فیلیپ به نوبه خود به عیسی گفتند. این کمی عجیب به نظر می‌رسد، زیرا هیچ آیه بعدی وجود ندارد که در پاسخ به پرسش بگر عیسی برای ملاقات با آنها بیرون رفت و چیزی شبیه به این نگفت. بنابراین این فقط نوعی بلاتکلیفی است و آنچه عیسی پس از آن می‌گوید مستقیماً به این سؤالی که آیا آیات با حروف قرمز، اگر بخواهید آنها را اینگونه بنامید، از آیات 23 تا 28، آیا او بیرون رفته و این سخنان را به این یونانیانی که می‌خواهند او را ببینند گفته است، یا اینکه این فقط چیزی است که او در تأمل در مورد درخواست یونانیان به شاگردان می‌گوید، اشاره‌ای نمی‌کند. خب، این افراد چه کسانی هستند؟ این یونانی‌هایی که برای عبادت در عید فصح می‌آیند چه کسانی هستند؟ آنها می‌توانند افرادی باشند که فقط برای زیارت به آنجا آمدند و شاید فقط کنجکاو باشند، توریست باشند، از این قبیل چیزها، فکر می‌کنم. آنها در مورد عید فصح در اورشلیم شنیدند، در مورد اینکه شهر چقدر شلوغ است و اینکه وای، شما باید برید آنجا را ببینید و شاید آنها فقط از روی همین کنجکاوی آمدند. فکر می‌کنم این امکان وجود دارد. با این حال به نظر می رسد که آنها برای عبادت در این جشن به آنجا رفته بودند و به نوعی به عنوان مؤمن به خدا در آنجا حضور داشتند. بنابراین این سؤال مطرح می شود که آیا آنها یهودیانی بودند که کم و بیش در دیاسپورا زندگی می کردند و بیشتر یونانی شده و به فرهنگ یونانی عادت کرده بودند، عمدتاً به زبان یونانی صحبت می کردند، تورات را به ترجمه یونانی، آنچه اکنون به آن نگاه می کنیم و به عنوان سپتواجینت می شناسیم، می خواندند و شاید در درک خود از شریعت کمی بازتر از یهودیانی بودند که در آن زمان در فلسطین زندگی می کردند. شاید افرادی مانند کسانی که بعداً در اعمال رسولان فصل 6 توصیف شدند، با یهودیان عبری‌تر در کلیسای اولیه مشکل داشتند. خب، یادتون هست که اونجا یک مشکل بین یهودیان هلنیستی و یهودیان عبری وجود داشت، به اصطلاح، آنهایی که بیشتر به فرهنگ هلنیستی عادت کرده بودند و آنهایی که در فلسطین سختگیرتر بودند. شاید ما آن را اینجا داشته باشیم. عبارت بندی در یونانی کمی متفاوت است، اما گمان می کنم امکان پذیر باشد. من فکر می کنم شاید بیشتر محتمل باشد که این افراد غیریهودی باشند، نه یهودی، بلکه غیریهودیانی باشند که از روی کنجکاوی به اورشلیم نمی آیند، بلکه به این دلیل به اورشلیم می آیند که خدای اسرائیل را شناختند و از آن دست افرادی هستند که در کتاب اعمال رسولان به عنوان ترسندگان از خدا یا خدا ترسان توصیف شدند. شاید قبلا در کتاب اعمال رسولان در مورد آنها خوانده باشید. من معمولا از خود می پرسم که آیا فردی که در انجیل لوقا با او ملاقات می کنیم را نیز باید خدا ترس دانست، اگرچه این اصطلاح برای توصیف او استفاده نشده است. در لوقا فصل 7، اون مرد، اون افسر رومی که رهبران یهودی به عیسی میگویند، او ملت ما را دوست دارد و کنیسه ما را ساخته است. به نظر می رسد که کسی چنین کاری را انجام داده است، فقط به این دلیل که به معنای واقعی کلمه به خدای اسرائیل ایمان آورده است. همونطور که از کتاب اعمال رسولان می دانیم، احتمالاً از فصل 13 شروع می شود، جایی که پولس به مخاطبانی که در انتاکیه پیسیدیه با آنها صحبت می کند می گوید، ای برادران و ای کسانی که در میان شما از خدا می ترسید، همونطور که خطبه را در اعمال رسولان فصل 13 آغاز می کند. و همونطور که موعظه در فصل 13 اعمال رسولان به پایان می رسد، همونطور که ممکن است از قبل به خوبی آگاه باشید، واکنش مثبت جالب غیریهودیان در میان هزار به همه این موارد وجود داره. ما در آیه 42 پس از آن در مورد آن می‌خوانیم پولس و برنابا در حال ترک کنیسه بودند. مردم از آنها دعوت کردند تا در سبت بعدی که جماعت بسیاری از یهودیان و مؤمنانی که به یهودیت گرویده بودند مرخص شدند، بیشتر در مورد این چیزها صحبت کنند. این اصطلاح نیو است که من می‌خوانم شامل کسانی است که به یهودیت گرویدند و من در اینجا از آنها به عنوان خداترسان صحبت می کنم. راستش را بخواهید، آدم تعجب می کند که آیا این ترجمه خوبی است یا نه، چون کسانی که به یهودیت گرویده بودند، یهودی محسوب می شدند. اما این متن این گروه را از یهودیان متمایز می کند، بنابراین به نظر من، بیشتر احتمال دارد که اینها افراد غیریهودی باشند که به آنچه در کنیسه می گذشت علاقه‌مند شده بودند، به خدای اسرائیل احترام گذاشته بودند و به خدای اسرائیل به جای خدایان بت‌پرست یا پرستش امپراتور در فرهنگ خودشون اعتقاد داشتند. بنابراین آنها به خدا ایمان داشتند، اما احتمالاً هنوز به یهودیت روی نیاورده بودند که در مورد مردان مستلزم ختنه بود و در مورد مردان و زنان در آن زمان نوعی غسل تعمید، یک آیین قطوری برای ورود به دین یهود، لازم بود. به نظر من این افراد به یهودیت روی نیاورده بودند، اما آنها در مرحله بعدی آن بودند. آنها مطمئناً به معنای دقیق کلمه، دیگر به عنوان غیریهودیان نجس شناخته نمی شدند. بنابراین این افراد، با این حال، ما می خواهیم این اصطلاح را در اعمال رسولان ساعت 13:43 ترجمه کنیم. بسیاری از این افرادی که پولس در کنیسه آنجا با آنها صحبت می کرد، می گویند که از پولس و برنابا پیروی می کردند که با آنها صحبت می کردند و آنها را به ادامه در فیض خدا ترغیب می کردند. و اگر وقت بگذاریم، چند جای دیگر در اعمال رسولان پیدا خواهیم کرد که در آنها به همین نوع شخص در بیش از یک مورد اشاره شده است. به عنوان مثال، در اعمال رسولان ساعت 13:48، وقتی غیریهودیان این را شنیدند، خوشحال شدند و کلام خداوند را گرامی داشتند و همه کسانی که برای حیات جاودان تعیین شده بودند، ایمان آوردند. من نمی‌دانم که این غیریهودیان خام و بی‌تجربه‌ای بودند یا نه. به احتمال زیاد آنها غیریهودیانی بودند که به خدای اسرائیل ایمان آورده بودند و تا حدودی با یهودیت آشنا شده بودند و می دانستند که پولس هنگام بیان پیامش در اعمال رسولان 13 در مورد تاریخ اسرائیل و اینکه چگونه عیسی تحقق امید اسرائیل است، چه می گوید؟ به هر حال، این یونانیان تا حدودی مرموز که در یوحنا ساعت 12:20 اینجا ظاهر می شوند، به احتمال زیاد غیریهودیان خداترسی هستند که برای پرستش خدا در عید فصح با دوستان یهودی خود به آنجا آمدند. سوال این است که چرا این موضوع در این برهه از روایت مطرح شده است؟ چرا اصلا لازم است که در این برهه به اون اشاره شود؟ به خصوص وقتی که ما فقط در این مورد مردد هستیم که آیا عیسی واقعاً به طور خاص بازگشته و با آنها صحبت کرده است یا خیر؟ همانطور که در مورد این موضوع فکر می‌کنیم، در اینجا چند نکته وجود دارد. در این مرحله عیسی اساساً هر کاری را که قرار است انجام دهد، شاید هر کاری که شما بگید او میتونه برای اسرائیل انجام دهد، انجام داده است. خدمت عمومی او به اسرائیل کامل شده است. با این حال، او پیش از این به این واقعیت اشاره کرده است که گوسفندان دیگری دارد که از این گله نیستند و میخواد آنها را با مؤمنان یهودی در خودگرد هم آورد تا فقط یک گله و یک عاقل گوسفند وجود داشته باشد. علاوه بر این، سخنان قیافا به عنوان یک استراتژی سیاسی بیان شد که یوحنا در فصل 11:52 معنای متفاوت و معنوی تری برای آن می‌بیند. او پیشگویی کرد که عیسی برای ملت یهود خواهد مرد 1151 و نه تنها برای آن ملت ساعت 11:52 می‌گوید، بلکه برای فرزندان پراکنده خدا تا آنها را گرد هم آورد و یکی کند. بنابراین شاید با توجه به این موضوع در اینجا تأکیدی وجود دارد، زیرا رسالت عیسی به پایان خود نزدیک میشه و او کاملا با اسرائیل صحبت کرده است. ما این اشارات را داشته ایم که عیسی به ملل دیگر علاوه بر اسرائیل نیز علاقه دارد. شاید این موضوع به همین موضوع مرتبط باشد. بنابراین اگر چنین باشد، پس این غیریهودیان در حال پیشبینی مخاطبان جهانی مورد نظر داستان عیسی هستند. بنابراین وقتی میبینیم که یوحنا به نتیجه گیری خود میرسد، اکنون مطمئناً به طور ضمنی می‌دونیم که در سنت همنوا به صراحت بیان کرده ایم که پیام عیسی باید به همه ملت‌ها منتقل شود. در انجیل یوحنا، دقیقاً اونطور که در سنت همنوا آمده است، این موضوع به عنوان مأموریت رسولان به صراحت بیان نشده است. اما شاید این روش یوحنا برای اشاره به این موضوع باشد. یوحنا گاهی اوقات چیزهایی را به صورت نمادین یا خاموش بیان می‌کند. و شاید این دقیقاً همون چیزی باشد که ما در اینجا با اون روبرو هستیم. در هر صورت، متون زیادی در یوحنا وجود دارد که ما در پایین اسلاید اینجا فهرست کرده ایم که به ما نشان می دهد که خدا قصد دارد انجیل را به همه برساند. در نهایت، عیسی برهی خداست که در فصل 1:29 گناه جهان را بر می دارد، نه گناه یهودیان را. و این است که خدا در یوحنا ساعت 3:16 جهان را بسیار دوست دارد، نه فقط فرزندان ابراهیم را. طبق فصل 4، خدا مطمئناً به سامری‌ها اهمیت می‌دهد. عیسی نان حیات است که در فصل 6 برای حیات جهان داده می‌شود. عیسی در آیه 8 نور اسرائیل نیست، او در واقع نور جهان است. اصطلاح جهان در یوحنا اصطلاح جالبی است. ما دلیلی برای بحث در مورد آن در ویدیوهایمان خواهیم داشت. اما فکر می‌کنم این به ما نشون می‌دهد که خدا مطمئناً نه تنها به اسرائیل بلکه به تمام بشریت علاقمند است. ما در یوحنا 12 چیزهای بسیار جالبی در مورد تحقق کتاب مقدس داریم، به ویژه متنی که در مدخل پیروزی ذکر شده است، که شاید از قبل از طریق سنت هم نوا، یوحنا 12:13 با آن آشنا هستیم. هنگامی که عیسی وارد اورشلیم شد، جمعیت شاخه های نخل را برداشتند و برای استقبال از او بیرون رفتند و فریاد زدند، هوشیانا، که به نظر من اساساً به معنای اکنون ما را نجات بده است. مبارک باد کسی که به نام خداوند می آید، مبارک باد پادشاه اسرائیل. بنابراین عیسی دوباره سوار بر الاغ وارد شهر می شود و اشاره به آن در یوحنا 15 از زکریا 9:9 است. بنابراین ما همان متنی را داریم که در سنت همنوا برای توصیف ورود پیروزمندان ذکر شده است. در تفسیر یوحنا در اینجا در ساعت 12:16 آمده است که در ابتدا شاگردانش همه اینها را نفهمیدند، تنها پس از جلال یافتن عیسی متوجه شدند که این چیزها درباره او نوشته شده است و این کارها برای او انجام شده است. بنابراین من فکر می‌کنم منظور این است که شاگردان عیسی تنها با نگاهی به گذشته اهمیت واقعی مزمور 118 و زکریا 9:9 را در مورد آمدن عیسی درک کردند. نکته جالب دیگر در مورد این یادداشت خاص در ورودی پیروزمندان این است در 17 آمده است، جمعیتی که هنگام فراخواندن ایلعازر از قبر و زنده کردن او از مردگان با او بودند، همچنان به پخش این خبر ادامه دادند. و اکنون ایلعازر مانند نمونه الف از مهارت عیسی است و بنابراین اوست که شور و شوق زیادی برای عیسی ایجاد می کند. نکته دیگری که باید در اینجا به طور خلاصه در مورد اون صحبت کنیم این است که چگونه در نتیجه گیری این فصل تمام نشانه های عیسی در 37 منعکس شده است و اینکه چگونه این امر منجر به ایمان آوردن همه نشده است. بنابراین این واقعیت که واکنش خاموشی نسبت به عیسی وجود داشته، واکنشی دوپاره و بسیاری از مردم به او ایمان نیاوردند، توسط یوحنا به عنوان تحقق سخنان اشعیا در نظر گرفته می شود. بنابراین در یوحنا 12:38 نقل قولی از اشعیا 53:1 داریم، ای خداوند چه کسی پیام ما را باور کرده است و بازوی خداوند به چه کسی آشکار شده است. سپس یوحنا نظر ویرایشی دیگری می دهد. به همین دلیل آنها قادر به ایمان آوردن نبودند. آنها نمی توانستند ایمان بیاورند، زیرا همونطور که اشعیا در جای دیگری می گوید، او چشمان آنها را کور کرد و دلهایشون را سخت ساخت، به طوری که نه با چشمان خود ببینند و نه با دلهای خود بفهمند و برگردند و من آنها را شفا می دهم. و سپس یوحنا 12:40 از اشعیا 6:9 گرفته شده است. جالب اینجاست که یوحنا در 41 میگه که اشعیا این را گفت زیرا به معنای واقعی کلمه جلال او را دید، و نو البته به نظر من به درستی جلال او را به عنوان اشاره به عیسی در نظر می گیرد و ترجمه می کند که اشعیا این را گفت زیرا جلال عیسی را دید و درباره او صحبت کرد. فقط یک لحظه در مورد آن فکر کنید. وقتی در باب 6 کتاب اشعیا را داریم، فرشتگان با دیدن خدا در اوج و مقام می گویند کادوش، 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 مقدس، مقدس، مقدس است، خداوند خدای قادر مطلق. این که یوحنا می گوید آنها در جستجوی عیسی بودند و اشعیا جلال عیسی را دید، کاملا درست است. این معادل است. این در واقع فقط میگوید که او خداوند لشکرهاست که در جلال و شکوه سرافراز شده است. متن واضح دیگر در مورد دیدگاه والا نسبت به عیسی، الوهیت عیسی در انجیل یوحنا است. پس برگردیم به موضوع پاسخ خاموش به عیسی. متن اول از اشعیا 53 نقل قول میکند تا توضیح دهد که چرا افراد زیادی ایمان نیاوردند، و در 39 با تأکید بیشتر میگه که آنها به دلیل اشعیا 6:9 نمیتونستند ایمان بیاورند. سپس 42 به نوعی موضع دیگری میگیرد. پس از اینکه میگه بسیاری ایمان نیاوردند زیرا نمیتونستند ایمان بیاورند، 42 میگه که در واقع در همون زمان بسیاری حتی در میان رهبران به او ایمان آوردند. بنابراین یوحنا ما را به یک جهت و به جهت دیگری میبرد. و بنابراین فکر میکنم ما تا حدودی به این موضوع هدایت میشویم که متن به آنچه در ابتدای فصل 7 خواندهاییم به طور مداوم برمیگردد. در مورد عیسی واکنش های کاملا متفاوتی وجود داشت و مطمئنا بسیاری به او ایمان نیاوردند و شاید تعداد کمتری ایمان آوردند، اما تعداد کمتری که به او ایمان آوردند کم نبودند. و بنابراین یوحنا در آیه 42 به ما میگوید که بسیاری به او ایمان آوردند و او میگوید حتی در میان رهبران نیز چنین بود. حالا لحظه‌ای در مورد آن فکر کنید. تنها کسی که از میان رهبران یهود کمترین اطلاعی از ایمان او به عیسی مسیح داریم، نیقودیموس بود. نیقودیموس در واقع از آنها خواست که حداقل در پایان فصل 7 در طرز فکرشان نسبت به عیسی مسیح کمی انصاف و صداقت قضایی داشته باشند. و در فصل 9 خواهیم دید که نیقودیموس به همراه یوسف رامه‌ای که به عنوان یکی دیگر از اعضای شورا معرفی شده است، جسد عیسی را دفن می‌کنند. ما هیچ نشانه صریح دیگری در انجیل یوحنا نداریم که نشان دهد دیگران در میان رهبران اسرائیل به او ایمان داشتند. شاید افراد دیگری هم بودند، شاید یوحنا فقط می‌خواهد ما اون دو نفر را به خاطر بیاوریم. بنابراین ما جمله‌ای داریم که بسیاری آن را باور نکردند، نمی‌توانستند باور کنند. خب، حتی از میان رهبران هم برخی ایمان آوردند، اما این توضیح می‌دهد که چرا ما چیز زیادی در مورد آنها نمی‌دانیم. آیه 42 از میدل بود، به خاطر فریسیان، آنها نمی‌توانستند آشکارا ایمان خود را اعلام کنند، از ترس اینکه از کنیسه بیرون رانده شوند. آنها ستایش انسان را بیشتر از ستایش خدا دوست دارند. این ما را به نکته‌هایی می‌رساند که بارها و بارها در یوحنا تکرار کرده ایم. امیدوارم اگر ویدیوهای دیگر را دیده اید، از این خسته نشده باشید. دلیل اینکه زیاد در مورد این موضوع صحبت کرده ایم این است که یوحنا زیاد در مورد اون صحبت میکنه و این سوال رو مطرح میکنه و بنابراین ما همچنان نیاز داریم که در مورد اون تأمل کنیم و اون رو درک کنیم. در اینجا، در فصل 12 آیه 11، دوباره به ما گفته شده است که بسیاری به ورود پیروزمندانه عیسی ایمان داشتند. حتی به خاطر الازر، بسیاری طبق فصل 12 آیه 11 به عیسی ایمان داشتند که به خودی خود خوب است. اما از دیدگاه رهبران دلیل بیشتری بود که می‌خواستند عیسی را بکشند. بنابراین آنها می‌خواستند عیسی را بکشند زیرا الازر را از مردگان برخیزانیدند و نقشه می‌کشیدند که الازر را نیز بکشند زیرا او گواهی بر قدرت عیسی بود. بنابراین آنها ستایش انسان را بیشتر از ستایش خدا دوست داشتند. بنابراین دوباره با مسئله ایمان مبهم روبرو هستیم. بسیاری ایمان آوردند اما الان عیسی را تصدیق نکردند. باز هم بسیاری از آیات یوحنا به این سوال می‌پردازند. من فکر می‌کنم سوالی که می‌خواهیم بپرسیم این است که آیا آنها ایمانداران واقعی بودند یا نه. من سپاسگزارم که وقتی به سوالاتی از این دست فکر می‌کنم تصمیم گیری بر عهده من نیست. لازم نیست آن سوال را بدانم. من فقط باید قلب خودم را با خدا و افرادی که در اطراف من و در حلقه خدمت من هستند، صاف نگه دارم. من سعی می‌کنم در مورد ضعف ایمانمان و نیاز به پایداری در ایمان و تشویق یکدیگر برای ادامه پیروی از عیسی صادق و روراست باشم. بنابراین نمی‌دونم چگونه این افراد را دسته‌بندی یا پیش‌بینی کنم یا دقیقاً بدونم که در پیشگاه خدا کجا قرار دارند. فکر نمی‌کنم یوحنا لزوماً بخواد ما این را بدانیم. او می توانست در این مورد واضح تر باشد. یک نکته که در یوحنا واضح به نظر می رسد این است که او می خواهد مردم از عیسی پیروی کنند و پربار و وفادار باشند و در مسیح بمانند و ساکن شوند. بسیاری از افرادی که به نوعی به عیسی ایمان داشتند این کار را نکردند. به وضوح در یوحنا فصل 8 در بخش پایانی آن فصل. بنابراین اینکه ما چگونه همه این افراد را تفسیر می کنیم من فقط از نظر ادبیات موجود در یوحنا مطمئن نیستم. ما، اکثر ما، با نوعی الهیات سیستماتیک از طرح خدا در رابطه با استقامت در ایمان به یوحنا مراجعه می کنیم. من فقط به شما می گویم در مورد آنچه در کلیسای خود در مورد استقامت در ایمان و ایمنسازی ایماندار آموختهایت فکر کنید و به نتیجه‌ای برسید که با آنچه متن در اینجا می گوید مطابقت داشته باشد. من فکر می‌کنم نکته اصلی که متن به ما میگه چیزی است که شاید ما را وادار به فکر کردن در مورد آن در فصل 13 می‌کند، زمانی که عیسی به شاگردان میگه یکی از شما به من خیانت خواهد کرد. بنابراین به جای اینکه فکر کنیم ما ظرفیت قضاوت ایمان دیگران را داریم و دقیقاً می‌دونیم چه اتفاقی برای آنها می‌افتد، شاید باید مانند شاگردان در یوحنا 13 باشیم که وقتی با خیانت روبرو شدند، اساساً به یکدیگر نگاه کردند و فکر کردند آیا ممکن است من باشم؟ بنابراین به نظر من سالم است که هر از گاهی همین سوال را از خودمان بپرسیم. آیا ممکن است من باشم؟ و بنابراین ما یوحنا 12 را با به یاد آوردن اینکه عیسی در این فصل در کجا بود پشت سر می‌گذاریم، زمانی که او در مورد حضور این یونانیانی که آمده بودند و می‌خواستند او را ببینند فکر می‌کرد، شاید به عنوان نشانه‌ای از اینکه خدمت او به پایان می‌رسد. و ما در اینجا متنی داریم که تقریباً ما را به یاد سنت سینوپتیک باغ جتسیمانی می‌اندازد. عیسی می‌گوید: اکنون جان من مضطرب است. چه بگویم؟ پدر، مرا از این ساعت نجات بده. نه، دقیقاً به همین دلیل است که به این ساعت رسیدم، بنابراین نمیتوانم چنین چیزی بگم. چه بگویم؟ پدر، نام خود را جلال بده. بنابراین، ما در این مرحله یک صدای آسمانی داریم که گفته‌های عیسی را تایید می‌کند. من آن را جلال دادم و دوباره جلال خواهم داد. نوعی ماهیت شنیدنی از آن پاسخ به عیسی وجود داشت که توسط جمعیت شنیده می‌شد. برخی آن را به رعد تعبیر کردند. برخی آن را به فرشته‌ای که با عیسی صحبت می‌کرد تعبیر کردند. اگر عیسی در یوحنا الگوی ما باشد، همانطور که واضح است در تمام اناجیل نیز چنین است، و اگر وقتی گفت همانطور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می‌فرستم، این گفته چیزی بیش از توزیع روح القدس به شاگردان توسط او بود، پس شاید فکر می‌کنم که من و شما باید بتونیم سخنان یوحنا فصل 12 آیه 27 را تکرار کنیم. آیا باید به خدا بگوییم ما را از هر مشکلی که با آن روبرو هستیم نجات بده؟ نه، باید بگوییم پدر، نام خود را جلال بده. این دکتر دیوید ترنر است که در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا می باشد. این جلسه 14، بازگشت به اورشلیم برای آخرین بار، یوحنا 12، از 1 تا 50 است.